موضوع از پایبست برای اینها ویرانه شده. برای همین میان دیگه آخرین کاری که میکنم میگم آقا اینها رو حذف کنید، فارغ از اینکه مسیر ضد ترور مسیر حذف آی پی یا امواج نیست، اتفاقا این یعنی یک بالندگی در ساحت بعدی که حالا شاید بعدها بیشتر راجع بهش بشه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر داودی. آقای دکتر کبیری، خود نظریه پردازان غربی مثل گالتونگ و حالا دیگران اومدن مثلا اون جریان شمال به جنوب رسانه‌های خبری رو ترک کردن، بعد اومدن مرکز پیرامون و اینها رو گفتن که یک سری رسانه‌های مرکز هستن که آقای داودی بهشون میگه رسانه‌های تروریست، خوبم تعبیر خوبیه، که اینها می اومدن در واقع خطه‌ای می‌کردن بر دنیا و حتی مثلا کشورهایی که در حوزه جهان سوم هستن، این خبرنگاران خارجی بودن که روایت‌ها رو از این کشورها ارائه می‌کردن حتی به خود اونها و به سایر جهان، یعنی به نوعی این چرخه دست این رسانه‌ها بود. اما تو سال‌های اخیر، حالا در 10-15 سال اخیر، این رسانه‌های جریان مقاومت همونجور که دکتر داودی هم توضیح داد اومدن یک ضد جریانی درست کردن بر علیه اون جریان و خودشون روایت ساختن از کشورهای منطقه ما و در کشور ما، تونستن اون مسیر رو در دست بگیرن که در هفته گذشته مواجه شدیم با بستن برخی از این سایت‌ها و به نوعی همین کشورها حتی نتونستن اینها رو تحمل کنن و اون بحث آزادی بیان خودشون هم زیر سوال رفت. یعنی این همه ادعای آزادی بیان، چند تا سایتی که در واقع تو جریان مقاومت داشت اطلاع رسانی میکرد از روند زمینی، احتمالا اینها تو روند زمینی هم شکست خوردن که یه دفعه اومدن رفتن سمت سایت ها، نشون میده که این تئوری پردازای خودشون هم الان نمیتونن دیگه حرفی بزنن. یعنی اینا در مقابل جریان جنوب که خودشون میگن یه چند تا رسانه رو نمیتونن تحمل بکنن. این رو چطوری شما در واقع به لحاظ توریک، چون شما گفتید در سال در واقع 2050 روند خیلی بالاتر هم میره و این رسانه ها بر جریان ذهن مخاطبین در واقع تسلط پیدا خواهند کرد، با این روندی که اینا گرفتن اصلا این تئوری ها یه جوری تغییر باید بکنه.
آیه دکتر البرزی، آیه سری قرآن دیگه میگه و مکر و مکر الله و لا خیر ماکرین. من کاملا موافق اون صحبت های دکتر داودی هستم، بحث تروریسم و ضد تروریسمی که مطرح کردن کاملا درسته. این چارچوب شاید تا چند سال پیش توی یک قالب هایی که قرار میدادم میگفتن آقا، همون حرفای معروف همیشگی که داشتم میزدم میگفتن آقا شما تو تحلیلاتون دچار اشتباه هستید و در واقع اون استبلیوتیتون مشکل داره، ولی الان ما هر چقدر داریم میریم جلو میبینیم که نه، تحلیل هایی که محور مقاومت و بچه های این قسمت داشتن کاملا درست هستش. اجازه بدید من یک موردی رو خدمتتون عرض کنم. اونم اینه که دنیا برای حکمرانی حتما باید ایدئولوژی داشته باشه و این بدون برو برگرد هستش. ما تو 100 سال گذشته درگیر مکاتب و اسم های مختلف بودیم. اول فاشیسم اومدش، بس هیتلر و موسولینی و فرانکو و اینها مطرح بودش. یه مدت اومدن توی دنیا حکمرانی کردن، خون و خون ریزی راه انداختن، کنار گذاشته شدن، مردم کنارشون گذاشتن. بعد بحث مارکس و مارکسیسم و اینها مطرح شد، خب با اون صحبت‌های معروف طبقه پرولتاریا و بحث‌های حالا بعد سوسیالیست‌ها میان صحبت‌های مطرح میکنن، نمود مارکسیسم میاد تو لنین و استالین و خروشچف و اینها، حکمرانیشون میاد اینجاها نشون داده میشه. خب اون فجایع توی دنیا اتفاق میفته. بس مارکسیسم یک پرانتزی داره به اسم مکتب نو فرانکفورتی ها، فرانکفورتی ها یا نو مارکسیست ها، که ما این رو کنار میذاریم، میخوام در مورد لیبرالیسم صحبت کنم. بعد از اتفاقاتی که برای مارکسیسم افتاد، برای تفکر و ایدئولوژی مارکسیست افتاد، لیبرال ها اومدن دنیا رو دست گرفتن با ابزار رسانه، با ابزار رسانه‌ای که اون زمانی که دنیا درگیر بود اینا توی گوشه ای از دنیا داشتن کارهای خودشون رو انجام میدادن. نمیخوام وارد اون بحثش بشم، اما داشتن این فضاهای علمی رو داشتن به نوعی گسترش میدادن. با استفاده از ابزار رسانه و خلایی که تو دنیای دو قطبی به وجود اومد، امپریالیسم لیبرال و لیبرالیسم و این تفکر اومد دنیا رو دست گرفت که ما الان شاهد سومی اسم دنیا هستیم. اما این تنها مکاتب و ایدئولوژی های دنیا نیست. ما یه دونم این ور داریم، مکتب شیعه هستش، تفکرات شیعه هستش، تفکراتی که ما همیشه سر کلاس ها یا با دوستان صحبت میکنیم یا ورکشاپ هایی که داریم، من همیشه میگم ما اگر میخوایم که زمامداری و حکومتداری شیعه رو توی دنیا بدونیم چیه، خیلی سخت نیست، فقط کافیه نامه امیرالمومنین به مالک اشتر رو بخونیم، خیلی واضح هستش در مورد تمام بخش های حکومت داری میاد صحبت میکنه. این حکومت داری که دارم در موردش صحبت میکنم همون ایدئولوژی ما هستش توی دنیا. چرا دارم در مورد این مسائل صحبت میکنم؟ میخوام به اون قسمت تروریسم رسانه‌ای برسم. خب ما یه باکسی هم داریم، بحث بچه مکتب فرانکفورت هستن، فرانکفورتی ها هستن که بعد از اتفاقاتی که واسه مارکسیست ها افتاده شو به نوعی به اضمحلال کشیده شدن، اینها اومدن خودشون رو شروع کردن مجددا بازسازی کردن. این بحث بچه های چپ نوعی که میبینید، بحث عدالت خواهی های اینچنینی که میبینید، این ریشش از اینجا گرفته میشه. چرا؟ با بچه مکتب فرانکفورت وقتی صحبت بکنید، نمیدونم باشون مواجهه داشتید یا نه، اینها اعتقاد دارن که بازو عدالت تو ایدئولوژی مارکس وجود نداشت یا خیلی ضعیف بود و ما تو این سالها این بازوی عدالت اجتماعی خودمون رو باز تولید کردیم و الان برای حکمرانی توی دنیا آماده هستیم. خب این ایدئولوژی رو، ایدئولوژی عدالت اجتماعی، از کجا گرفته شده؟ از همین ایدئولوژی شیعه گرفته شده. ببینید داریم در مورد رسانه‌ای صحبت میکنیم، خب که حد و مرزها کاملا مشخصه، شاید تا چند سال پیش اینقدر واضح نمیتونستیم صحبت کنیم آقای دکتر الوازی، ولی الان خیلی واضح میتونیم صحبت کنیم. وقتی جریان روبروی ما یه دونه المنا رو، المسیره رو نمیتونه بر بتابه، اینجا دقیقا همون قسمت دیکتاتوری دادا هستش که ما همیشه دربارش میایم صحبت میکنیم. خب الان اینها میبینن که خب یک جبهه‌ای هستش به اسم جبهه و محور مقاومت، هر چقدر که اونها میخوان تولید تفکرات و ایدئولوژی تروریستی داشته باشه، اینجا یه تفکر وجود داره که ضد تروریسم هستش. با اون میگه آقا این همون بحث حقیقت و واقعیت تو بحث پسا حقیقت هستش. میدونم آقای دکتر داودی توی این موضوع تحقیقات خیلی خوبی دارن و توی این حوزه میدونم که کاملا در واقع ایشون سرآمد هستن. این اون قسمتی هستش که این دوتا جریان میاد روبروی همدیگه وای میسه. آقای دکتر البرزی یعنی چی؟ یعنی میگه آقا حقیقت و واقعیت. ببینید حقیقت کل یک اتفاقیه که افتاده، واقعیت یک برش از اون اتفاقیه که افتاده. اون طرف تو تروریسم رسانه‌ایشون میان یک قاچ، یک برش از یک حقیقت رو میان به مردم میگن و میگن که الا بلا این اون تفکر درست هستش، آقا این تروریسته، بیا باش مقابله کن. این طرف ما تو محور مقاومت میگیم نه، ببینید این قسمت ها رو داره، این حقیقت، این خوبی ها رو داره، این بدی ها رو داره، این نقاط ضعف رو داره، این نقاط فرصت رو داره. نه، در واقع ما به مخاطب خودمون داریم این اجازه رو میدیم که فکر کنه. اون طرف میاد میگه که آقا درباره چی فکر کن، میاد بهش میگه درباره چی فکر کن. ما این طرف میایم بهش ابعاد مختلف یک اتفاقی که مثلا داره الان توی افغانستان میفته، مثلا الان داره توی عراق یا توی سوریه داره میفته، مثلا داره توی مثلا بین آذربایجان و ارمنستان، میایم به مخاطب خودمون میگیم که آی مخاطب ببینید این اتفاقات با این ابعاد مختلف وجود داره. خب مسلمه کسی که پشت سر رسانه ها توی دنیا وایسده بر نمیتابه این رو. به خاطر چی بر نمیتابه؟ دلیل خیلی مشخصه، به خاطر اینکه داریم این تمام تئوری هاش رو با این تفکر ما داریم به هم میزنیم و میگیم آقای مردم اصلا این شکلی که اینها دارن میگن نیست، بیاید ببینید نظام اقتصادی لیبرالیست تو دنیا داره چه اتفاق واسش میبینه، بیاید ببینید نظام سرمایه داری، نظام عدالت اجتماعیشون داره چه اتفاق میفته، همین الان تو خیابونهاشون به راه بید ببینید چه وضعیتی هستش. خیلی خیلی واضحه آقای دکتر البرزی عزیز، به محض اینکه ما به واکسن دسترسی پیدا کردیم، میان از این طرف تحریم واکسن رو برمیدارن واسه ما. ببینید یعنی تا این حد اینها نسبت به رفتارهای سانتیمتر به سانتیمتر ما حساس هستن. خب اگه شما راست میگوتی چرا الان برداشتید؟ چرا چند ماه پیش ور نداشتید؟ مگه نمیدونستید ما مشکل داریم تو کشورمون؟ تو کل دنیا شما داشتید کارتون رو میکردید، فقط به ایران که رسیدید ایران تحریم شده بودش نمیذاشید کار کنید، پولهای ما رو بلوکه میکنید نمیذارید هیچ اقدامی بکنید. زمانی که جوانهای ما، همین بچهای محور مقاومت ما، چون بچهایی هستن که بچهای از دل انقلاب بیرون اومدن، اینها یعنی هیچ کس نمیتونه واسه شون هیچ لیبل دیگه بچسبه. به محض که همین بچه‌ها تو خودکفایی ما میان به این علم دسترسی پیدا میکنن، اونو فوری میان جلوشو باز میکنن و شروع میکنن فوری بمباران رسانه‌ای کردن. این اون قسمتی هستش که ما نسبت به اونها داریم. اون بحث و مکر و مکر و لا خیر الماکرینی که عرض کردم خدمتتون دقیقاً همین قسمت بودش که
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر کبیری، خیلی آموختیم از صحبت های شما. جناب آقای دکتر داوودی، این بحث حقیقت و واقعیت که آقای کبیری گفت، حالا از شما هم اینو میپرسیم ولی در اون رو توضیح بدید، بحث جنگ روایت ها هم در واقع اگه به طور مستاقی همون در حوزه کرونا یا هر حوزه‌ای که خودتون صلاح میدونید بهش وارد بشید که ببینیم این جنگ روایت ها الان چجوری داره اتفاق میفته.
ببینید، ما در حوزه ترور حقیقت مسئله اینه که باید نگاه کنیم ببینیم جریانی که در مقابل ما ترور رو اومده تئوریزه کرده داره چیکار میکنه و آیا نقطه آسیبی داره یا نه. ببینید، شما حوزه ترور رو چه در حوزه فیزیکی چه در حوزه غیر فیزیکی، حتی ما یک سری ترورهای جدید متافیزیکی هم داریم که حالا خیلی خیلی پیچیده است، یعنی شاید بعد انشالله منتظر باشیم زمانی که رژیم صهیونیستی 25 سالش تموم شد اون وقت راجع به ترورهای متافیزیکی اونجا صحبت کنیم، خیلی شیرینه. بعد لحظه شما نمی کنیم اتفاق زودتر بیفته بشه آدمی خود بشه راجعش حرف بزنه. ببینید، وقتی صحبت از اینها میکنیم، حوزه ترور یعنی پیش دستی برای نوعی خاصی از پیشگیری، اینجوری تعریفش میکنن. خب نقطه آسیب این کجاست؟ واقعیت اینه که وقتی میزنن زدن دیگه، حاج قاسم وقتی زدن، شهید تهرانی مقدم رو وقتی زدن، شهید نمیدونم چهاتای هسته ای مون شهید فخری زاده رو زدن دیگه واقعیت اینه که زدن. حالا ما بشینیم تو سرمون هم بزنیم، نفر حذف شده، حالا هی بشینیم بگیم این بوده و اون بوده، تمام شد. این واقعیت ماجراست. اما حقیقت کجاست؟ حقیقت اینه که وقتی دست به ترور زده میشه، یعنی ترس از یک اتفاقی رخ داده. پس یه نکته خیلی مهمی وجود داره، ترور قبل از اینکه ترس آفرین باشد یک پاسخ غریزی امنیتی سیاسی است به ترسی که ایجاد شده در محیطی که دست به این اقدام زده. این حقیقت ماجرا است.
یعنی یه رشدی وجود داشته که اونا خواستن جلوش
بگیرن. هر چیزی، یه اتفاقی افتاده که منجر به ترس شده. ما تو حوزه هسته‌ایمون مستقیم دارم عرض میکنم، ما تو حوزه هسته‌ایمون یک زمانی گفتمان خاک بر سر بود. خاک بر سرمون شده، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. یک زمانی گفتمان و ادبیات و روایتمون شد گل بر سر. به محض اینکه احساس ترس کردند، آمدند شهید شهریاری رو زدند، شهید احمدی روشن رو زدند، شهید رضایی رو زدند. ببین، پس یه چیز رو دقت داشته باشیم، وقتی اقدام به ترور انجام میشه یعنی در مبدأ صدور و طراحی ترسی ایجاد شده. برای اینکه اون ترس وایرال نشود، دیده نشود یا به رخش کشیده نشه، او میاد یک نوع خاصی از پیش‌دستی رو میبره جلو. پس ما وقتی داریم صحبت از جنگ روایت ها میکنیم، که من معتقدم اگر از عبارت نبرد روایت ها استفاده کنیم خیلی گویاتر باشه.
بله، در جلسه قبل هم همین.
بله. بس نبرد روایت ها وقتی که داره اتفاق میفته، اونجایی که روایت به بنبست میرسه، شما قطع الیقین اقدام میدانی تحت عنوان ترور رو مشاهده میکنید. حالا نقطه ضعف همه این فضا چیست؟ یک عبارت، ترس از واکنش در محیط. ببینید، ترور نفر رو میزنه، ترس از واکنش اگر نفر به نفر باشه یه بحثه، اگر محیط به ازای نفر باشه فضا رو متفاوت کرده. اونجایی که شما ببینید میاد پرسو میبنده، میاد المسیر رو میبنده، تهش به این نقطه ما داریم میرسیم، اونها میان نفر رو میزنن، اینجا علل عرض میره میدانش رو میزنه. ببینید جنگ نابرابر شده، نابرابر به نفع ما شده. او اگر نفر میزنه شما داری محیط نفر رو میزنی، او یه دونش یه دونه محله توی غزه رو میزنه، اونم نوار باریکه، 1400 تا موشک تو اراضی اشغالی میاد پایین، محیطش رو داره میزنه. هرچه محیط روانی وابسته محیط فیزیکی باشد، ژئوها تغییر میکنه در حوزه ترور. پس ساحت ترور مهم نیست فراوانیش چقدره، مهم اینه که چقدر از مکانیزم ضد ترور برای زدن ساحت خودش به دلهوره و به خلاصه مشکل رسیده و به مشکل خورده. پس بنابراین وقتی داریم صحبت از نبرد روایت ها میکنیم، وقتی رسانه میاد این وسط، رسانه اینجا میبینیم دو حالت بیشتر نداره، یا باید بره روایت در واقع مالکشی روی ترس مبنایی در محیط مبدأ و طرح رو انجام بده، یا میاد مقتدرانه از تقابل و ضد ترور نسبت به اون محیط اول صحبت میکنه. چیزی که ما امروز داریم درش صحبت میکنیم، واقعیت اینه که جریانی که در مقابل ما ایستاده، ما که عرض میکنم یعنی دنیای مقاومت، دنیای انقلاب، فرقی نمیکنه یمن باشه، عراق باشه، سوریه باشه، اصلا حتی تو خود آمریکا میتونه باشه که هست، حالا بنا به تعابیر مختلفش، واقعیت اینه که تونسته بر ابزارها و مکانیزمهایی مسلط بشود که دیگه وقتی ترور در جریان مقابل صورت میگیره این ساکت نشینه، یعنی قدرت هماوردی پیدا کرده. اما حقیقت چیست؟ حقیقت اینه شما وقتی میتونی فرمولی معادل فرمول حریف رو داشته باشی، یعنی هم اون فرمول رو داری هم آنتیش رو داری. ترس جریانات رسانه اینه. ببینید شما در حوزه روایت، یه روایت رو میسازی، اگه طرف مقابل تونست به این روایت جواب بده که داد، آمدن مطلبی رو مطلب، حالا من راجع به داخل عرض میکنم حتی بدون ذکر نام، همین مثال رو دقیقا میخوام بگم، طرف اومده میگه که دیگه مونده چی کار کنه، اومده میگه که خب بذار من برم از مدل اعتبار زدایی در روایت سوم، ما بشیم روایت معکوس استفاده کنم. خب مقام معظم رهبری آمدن واکسن رو زدند، محیط مشخصه، سخنرانی مشخصه، دیگه تهش میان به این گیر میدن، اونی که وایساده اون پشت پولیور تنش بوده. ببین خیلی حرفا، این حرف رو مثلا وبلاگ اقدس خانوم مثلا 32 ساله از ته مثلا جزیره گوام نزده، اینو یه رسانه معتبری که خودشو صاحب تز میدونه اومده زده، بعد اسمش هم گذاشته به وارده از مخاطب. آقا کدوم مخاطب؟ تو لاغر فونت تو برو درست کن، نفهم این فونت خودت بوده، بفهم مال مخاطب بوده. داره یک روایت خدشه ما بهش مثل ناخونی که رو، حالا تصور کنید ناخونتون رو آهن میکشی، این به آهنه که خدشه وارد نمیشه، خب پدر ذهن تو در اومده با این آهنگ و اون خراشی که ایجاد میشه. یا از اون طرف ما الان تو شرایط انتقالی هستیم، اومده میگه که اعتصاب ها، کنار اعتصاب ها اومده گذاشته اعتراض ها، کنارش اومده گذاشته اغتشاش ها، حالا همه اینا هم تو همین یه هفته از پتروشیمی گرفته رفته رسیده تا گاوداری. خب آخه اصلا حالا نفت ما دقیقا با شیر کجا تو این رسانه؟ این استاد رفت دادن مسئله بی رفت به همدیگه هم اینا هستن. میاد چیکار میکنه؟ میاد اصطلاحا ما به ادبیات خودمون میگیم ترور یا خونه به خونه است، یا محله به محله است، یا کشور به کشور، بسته به محیطش. ما دیگه به جایی رسیدیم که اینا دست به دامن مدل ترور اتاق به اتاق شدن، یعنی نازلترین سطح روایت سازی، نه بیان روایت، روایت سازی برای اون خدشه‌ای که توش در واقع میاد اتفاق میفته. حالا نکته جالبش کجاست؟ قبلا ترور صورت میگرفت توسط رسانه یا در رسانه، منتظر میشدن یکی جواب بده. الان اون حالت سوم که عرض کردم اینجا اتفاق افتاده، ترور صورت گرفته، مخاطبی که اصل و بنیان هدف این تروره خودش اومده تو کامنت ضد ترور رو داره پیاده میکنه. پس ما اینجا با چه مخاطبی طرف هستیم؟ با مخاطبی که لذت قرار گرفتن در فضای ضدیت با روایت ایجاد شده رو داره لمس میکنه. کار رسانه ها به شدت سخت شده. المیادین، المسیره، العالم، پرس یه کار کردن تو لندن 2017، خاطرتون هست اختشاش شد، چند تام کشته داد. پرس تیوی چی کار کرد؟ لذت دانستن حقیقت اتفاق در لندن رو به خود مردم انگلیس چشوند. انگلستان از این دردش گرفت، پرس رو زد، العالم رو میاد میزنه. پس کاری که تو حوزه ضد ترور داره انجام میشه فقط برگردوندن مورد نیست، فقط برگردوندن روایت نیست، بلکه تمرکز بر روایت سازی معادل ساختارهای روایت جریان مقابل.
بسیار ممنونم جناب دکتر داودی، خیلی توضیحات مبسوطی ارائه دادید در مورد نبرد روایت ها. آقای دکتر کبیری، آقای زاکربرگ یه زمانی اومد گفت که در واقع فیسبوک رو اینا کشورهای مجازی هستن و ما دومی یا سومی کشور مجازی هستیم. البته مفهوم که داشت انتقال میداد خیلی مفاهیم پشتش بود وقتی که داشت از حوزه کشوری و جهانی فضای مجازی صحبت میکرد. بعدش ما در واقع شما هم اشاره کردید به حکرانی ترند رسیدیم. ما الان داریم میبینیم که در واقع یک ترند رو میان ایجاد میکنن یا چندین ترند مطرح میشه، یکیش بالا میاد، بعد این تبدیل به روایت میشه و میره تو جریان سازی رسانه‌های ماند، دوباره میاد میره تو فضای مجازی. یعنی یه جریانی داره با استفاده از ترند میخواد همون در واقع ترور رسانه‌ای رو هم انجام بده. خیلی موضوعات داشتیم، شما اشاره کردید واکسن بخرید واکسن نخرید، یه جریان‌های دوگانه ایجاد میکنن، میان ذهن مخاطب رو دچار مشکل میکنن و بعدش اون اهدافی رو که میخوان بهش برسن رو در واقع جلو میدن. البته بعضی موقع هم شکست خوردن ها، یعنی این دوگانه هاشون بعدن رو شده و مضحک شده. میخوام این در واقع حکرانی ترند رو بیشتر برای شنوندگانمون باز بکنید که الان جریان چطوری هست، چگونه اینا دارن از این موضوع استفاده میکنن، که مخاطبین ما که معمولا مخاطبان این برنامه نکاس مخاطبانی هستن که فرهیخته هستن و علاقمند به مباحث رسانه‌ای و فضای مجازی. این موضوع رو اگه در واقع باز بکنید ما استفاده میکنیم. هر نکته دیگه هم که صلاح میدونید در ادامهش در واقع بیان کنید.
خواهش میکنم. من اگه اجازه بدید میخوام با یک مثال صحبتم
را مستاقی باشه خیلی بهتر.
اگر برای میخوام مستاقی این رو صحبت بکنم، یه هشتگی تو فضای مجازی تو دو هفته منتهی به انتخابات ترند شد. الان همه مخاطبان میدونم الان میدونن که در مورد رای بی رای میخوام من صحبت بکنم. خب این رای بی رای 2 میلیون محتوا تولید کرد، تولید باز تولید رو در موردش صحبت نمی کنم آقای دکتر الپرسی.
بله.
2 میلیون محتوا تولید کرد که این 2 میلیون محتوا باز تولید هم شد تو فضای مجازی خیلی زیاد. خب شاید براتون جالب باشه بدونید که این 2 میلیون در واقع هشتگ رای بی رای که تولید شد تو فضای مجازی اومد بیرون از 40,000 اکانت اومد بیرون. یعنی 40,000 تا دونه اکانت
معلومه که یه جایی ساماندهی و سازماندهی شد.
دقیقاً میخوام به همین جا برسم، خدمتتون میخوام به همین جا برسم. از 40,000 تا اکانتی اومد بیرون که مثلا وقتی که مثلا خطشون رو میزدیم اینها میدیدیم که مثلا مسئله مربوط به حاج قاسم رو هم همین اکانت ها داشتن جریانش رو درست میکردن، بس شهید فخری زاده را همین اکانت ها داشتن چیز میکردن. اون اتفاق خیلی زشت و نامیمونی که افتاده بود تو داشتن سعی میکردن بین شیعه و سنی اختلاف بندازن از همین اکانت ها داشته میومده بیرون. از مجموع هشتگ های رای بی رای که اومد بیرون 25% فقط داخل کشور بود.
یعنی خیلی کم.
آقای دکتر الورزی فقط 25%، یعنی 1/4
اون تعداد
و بقیهش یا داشتش از تیران نشینا میومد بیرون یا داشت از فرانسه میومدش بیرون یا یکی دو تا جای دیگه
یا سعودی.
اصلا خارج از این ما نداشتیم، یعنی بالغ بر 75% هشتگ رای بی رای داشت از اینجا میومد بیرون. خب این ترنده کدوم قسمت صحبت ما رو داره کاور میکنه؟ اون قسمتیه که در واقع بحث دیکتاتوری دادا رو ما داریم صحبت میکنیم و اون قسمتی که میگیم ذهن رو داره سر و شکل میده، داره سر و سامان میده بهش که این ذهن خارج از فضای، چون به ذهن حاصل تجربیات یک انسانه.
بله.
تو زیست بوم رسانه‌ای که توی 24 ساعت یک فرد داره، ذهنش رو در واقع میاد شکل میده. داره چی کار میکنه؟ واسه این که ذهن مخاطبش رو به سمت خودش بکشونه، داره این فضا رو برای ذهن درست میکنه. تجربیات متفاوت از یک الگوریتم، از یک لوگو خاص رو براش به وجود میاره. خب ای دکتر البرزی عزیز، آقای دکتر داوودی عزیز، ما تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که در حال حاضر که الان ما همین ساعت شب داریم هم صحبت میکنیم، بیش از 170 شبکه رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان، بیش از 4500 شبکه در فضای مجازی صرفا دارن شیعه را میزنن. این اون تروریستیه که تو فضای مجازی ما داریم باهاش
اصلا نمونهش نیست دیگه،
اصلا عجیب غریبه. ما مثلا میشینیم با هم دیگه، مثلا میگیم یه دونه المسیره، یه دونه المیادین، یه دونه المنال، یه دونه پرستیوی، یه دونه اصلا اسمان تیوی، یه دونه چند تا دونه شد مگه؟
تعدادش به اندازه انگشت
دست اصلا واقعا چند تا دونه است؟ ما تو فضای مجازی چند تا دونه کانال داریم؟ وقتی در مورد دیکتاتوری داده ها داریم صحبت میکنیم، یعنی اینکه این تفکر حتی این چند تا دونه رو هم قبول نمیکنه. اما میاد چیکار میکنه؟ میخواد حاج قاسم رو بزنه. قبلش میاد زمین سازی برای حاج قاسم میکنه که چی؟ آقا این فلان فلان، آقا تروریست، آی تروریست. میاد اول یک تعریفی از تروریست توی دنیا به وجود میاره و بر اساس اون تعریفی که از تروریست به وجود آورده توی رسانه به وجود آورده، میاد مصداق ها رو میذاره اونجا و بعد اون زمانی هستش که حذف کردن این مصداق ها براش راحت میشه. چرا؟ چون فکر مردم رو، فکر افکار عمومی تو دنیا رو به سمت خودش جلب کرده و وقتی که زده میشه هم میگم واه اینی که زدهش خودش مصداق تروریست بوده دیگه. ببینید اتفاقی که داره میفته تو دنیا اینه، ما تو دو تا جبهه قرار گرفتیم. یک جبهه این طرف بحث محور مقاومت تفکر شیعه، شیعه اصلا شریع هستش، یه دونه اون طرف موضوع هستش تفکری که روبروش قراره. آی دکتر البرزی، رسانه فقط یک باکس و یک قسمت از این تروریسم هستش. فشارهای اقتصادی که داره به مردمیت تو همین چارچوب و قالب داره انجام میشه. کارتل‌های اقتصادی که پشت این تروریست اقتصادی داره به مردم داره فشار میاره. من خیلی دوست دارم یک بار مثلا بشیم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، شاید مردم یک مقدار ذهنشون باز بشه واقعا این فضایی که برای ما داره،
یعنی تجمیع تحریم و تحریف.
دقیقاً این فضا، این پلتفرمی که به وجود داره، این صحبت ما نیست تا شنوندگان عزیز، صحبتی که دارم بهتون باهاتون داریم صحبت می‌کنیم، خروجی اجلاس امنیتی مونیخ 2015، خروجی اجلاس امنیتی مونیخ هم سند امنیت ملی امریکا سال 2004. یعنی هیچ صحبتی رو خدا سر شده ما از خودمون الان مطرح نمی‌کنیم. تمام فکت‌هایی که دارم میگم خدمتتون کاملا فکت‌ها و منابعی هستش که من از اون طرف دارم خدمتتون عرض می‌کنم. این فضایی که برای ما به وجود اومده چرا؟ چون ما تنها حکومت شیعه دنیا هستیم. این همه تفکر داریم تو دنیا دیگه، این همه کشورها پادشاهی داریم، جمهوری داریم، فلان داریم. ما یک طرف قضیه، فرانسه همین چند روز پیش مگه شورایاریاشون نبودش 23-24% بود دیگه، درسته؟
23-24
چند درصد شد؟
60
مرحله اولشون 23-24
32 بود، چون اول نیومدن 63% مرحله اول نیومدن، 68% مرحله دوم،
مرحله دوم 68%
خدا وکیلی این کمپین رای بی رای اونجا خوب اجرا شد.
خیلی خوب، تعبیر خوبی.
حالا دیگه الاخره از اونا من سفارش ببرم.
آره این رای بی رای واقعا واسه ما بود، یه برای فرانسه بود، ولی تحلیلگرهای فرانسه میان میگه آقا مثلا میگه 10-15% واسه کرونا نیومدن وسط، مثلا میگه آقا مثلا 10-12% به خاطر اینکه ناراضی بودن از سیاست.
همون روایتو میسازید
مثلا. ولی ما چه اتفاقی میفته؟ ما میگیم که آقا ما اصلا کلا بحث کرونا رو حذف میکنیم، کلا حذف میکنیم، میگه آقا اصلا نیستش تو ایران نیستش. این 10-15% واسه همه دنیا مصداق داره آقای دکتر البرزی، فقط واسه ما که میشه این مصداق نداره.
و در کنارش اون بحث خارج کشور که در واقع همین تروریست ها میرن مانع رای دادن ایرانی ها میشن و اونم یه مثل مصادیقی هست.
من میخوام به مردم عزیزم عرض کنم این جماعتی که 17,000 نفر رو تو این کشور قتل عام کردن، با فجیع ترین حالت ممکن قتل عام کردن. خیلی از ما هم دور و بریامون تو همین قتل عام های ناجوان مردانه این جماعت بودن، شاید اون موقع رو یادشون رفته باشه. شنوندگان عزیز، مردم عزیز، این اتفاق